رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که بحث ما نقض الحکم بالحکم یا نقض الحکم بالفتوا یا نقض الفتوا بالفتوا، بحثی که داشتیم اینا بود، تحت عنوان گستره شناسی حکم قاضی. این حکم قاضی تا کجا نفوذ داره، میتونه نفوذ کنه. با این عنوان این بحث ها مطرح شد و دیدید که سنگینی بحث ما با جواهر الکلام بود، یعنی دو سه جلسه از ایشون مطالب رو آوردیم. خاصیت جواهر، خب میدونید، گذشته از این که یک خودش قابل توجه یه فقیه منضبطیه، معمولا اقوار رو هم با خودش میاره، یعنی آدم وقتی با ایشون جلو میاد با فضای فقه و نظرات دیگران هم آشنا میشه. تو این بحث هم من دیدم خیلی بیشتر از دیگران سرمایه گذاری کرده، حتی نسبت به کتابای بعد از خودش خیلی سرمایه گذاری کرده. از این جهت خب مطالب رو از ایشون نقل کردیم تا دیروز. کاری که امروز آقایون دارین اینه که گرچه ما نقد اساسیمون رو انشاءالله میذاریم تو مرحله تحقیق، مرحله سوم، و بنا نداریم حالا هر که هر چی گفته و احیانا ما یه ملاحظه‌ای برش داریم ملاحظه رو بیاریم. خیلی وقتا اون تحقیقه اون ملاحظات رو روشن میکنه. اما من احساس کردم فرمایش ایشون رو ما مفصل نقل کردیم و خب همینطور بگذاریم رد بشیم که این درس خارج نشد، که درس خارج درس نقل و نقد و تحقیقه. لذا به ذهنم رسید امروز بعضی از نقدهایی که بر ایشون شده یا قابله که بشه، بعضی هاش هم اینطور نیست که دیگران قبلا گفته باشن، امروز اختصاص بدیم دوستان به این مرحله. حالا فردا یا وسط درس فردا انشاءالله بریم تو مرحله تحقیق و طبیعتا دیگه دامنه بحث رو ببندیم. پس امروز همونطور که تیتر برگه هم هست، نقد کلام صاحب جواهره. خب حالا کلام جواهرم یه مقدارشو قبل از تعطیلی ها گفتیم، یه بخششو دیروز آوردیم. از این جهت دوستان باید دقت کنن که ابهامی نمانه. اما قبل از اینکه من وارد نقد ایشون بشم، یه اشکالی رو دوستان کردن، اونو من تو برگه ندارم و نیاوردم، اونو عرض بکنم بعد بیریم سراغ برگه. ببینید آیا مطالبی که صاحب جواهر فرمود مستلزم در واقع تصویب نیست؟ حتما شنیدید، جسارت بگم نشنیدید. میدونید که ما دو تا نگاه در حوزه استنباط و فقاهت داریم. یک نگاه معروف به تخطئه و به طرفدارانش هم میگن مخطئه، یه نگاه هم تصویب، به طرفداران هم میگن مصوبه. تخطئه یعنی قائل بشیم که اجتهاد برای کشف واقع هست، اما الزاماً برایندش کشف واقع نیست. لذا مجتهد میتونه خطا کنه، میتونه خطا نکنه، فقط سعی کنه رو انضباط جلو بره. حالا ممکنه به ثواب برسد، ممکنه نرسه. خب این مناسب است بگم تخته دینی میخواد دوستان حفظ کنن کلمه را، خود کلمه داره میرسونه. ولذا کسانی که میگن مجتهد ممکنه خطا کنه بهشون میگن مخطئه. باب تفعیل یعنی نسبت خطا، باب تفعیل یه معناش نسبت دیگه، نسبت خطا میده به مجتهد. حتما هم بلدید که امامیه طرفدار این نظره، مخطئه، تخته. در مقابل برخی از گروه های سنی، نمیگم همشون اشتباه نشه، برخی از گروه های سنی ها رو داریم که قائل به تصویبن. اینا میگن مجتهد هرچه اجتهاد کنه، البته در مالا نسفی میگن، اینا درست منتقل نشده تو کتاب های ما، گاهی افتادگی هایی پیدا کرده، در جایی که لا نسفیه گفتن مجتهد محال خطا کنه. خب اسم اینو چی بذارن؟ تصویب دیگه. تصویب یعنی سببه کارش رو، و به اینا میگن مصوبه، کسانی که نسبت ثواب میدن. حالا اینا هم باز آقایون دو سه گروه هستن، بعضی هاشون جزء کسانی هم که میگن اصلا واقعی نیست و ذهن مجتهده که خلق حکم میکنه. بعضی هاشون میگن چرا واقع هست منطقه لرزان و آویزانه، اگر مجتهد بهش رسید منجز میشه، اگه نرسید اون از لوح محفوظ پاک میشه، اونی که ذهن مجتهد خلق کرده جاشو میگیره، مصوبه. حالا ببینید نکته ای که هست، من دارم طولانیش میکنم ولی چاره ای نیست، اینه که آیا فرمایشات مثل صاحب جواهر سر از نوعی تصویب در نمیاره که شیعه ازش فاصله میگیره؟ یادتون که نرفته اون مطلب قبل از تعطیلی که صاحب جواهر فرمود اگر یه چیزی رو که محکوم علیه نجس میدونه ولی قاضی پاک میدونه، بر اساس این که پاک میدونه قاضی قضاوت میکنه، فرمود محکوم علی کان طاهرن، برای محکوم کان طاهرن مملوکن للمحکوم علی. خب این معناش تصویب نیست، چیزی که محکومون علی نجس میدونه. حالا اضافه کنید شاید واقعا چی باشه؟ بگید آقا واقعا نجس باشه، شاید محکومون علی مجتهده یا از یه مجتهد تقلید میکنه. میگه همین که قاضی گفت پاکه، ولذا طبق پاک بودن قضاوت کرد قاضی، کان طاهرن للمحکوم علی، طاهر میشه، کان طاهرن برای محکومانه. این تصویب نیست، یعنی چه بسا واقع نجس باشه اما میگه نه این دیگه الان برای محکومانه طاهره، و این همون تصویبه یا یه نوعی از تصویبه. ببینید دوستان، چون اون مبنا رو ما در شیعه داریم، باید بگیم کان طاهرن، بقیه رو شما بگید، یعنی به حکم طاهر. ببینید ولا واقع سر جاش هست، قضاوت مجتهدم واقع رو عوض نمی کنه سر سوزنی. انشاءالله شاید فردا باشه، شاید روز بعد باشه، می رسیم به این بحثم که واقع عوض نمیشه. روایات متعددی داریم که آنچه را قاضی میگوید، قاضی که چه عرض کنم، پیغمبر میفرمایند، پیامبر که اگر من قضاوت کردم ولی کسی که به نفعش قضاوت شده احساس میکنه حقش نیست، فکر نکنه چون ما گفتیم تمامه، این قطعه از آتشو داره میخوره. حالا حدیثشو بعدا براتون میخونیم. خب این میرسونه که میخواد پیامبر بفرمایم که با حکم قاضی واقع عوض، ولی اگه واقع عوض میشه که چرا آتش بخوره؟ خیلی هم گواراش باشه، داره حلال میخوره. پس ببینید اون عبارت لیزه، من قبول دارم لیزه یعنی ملیزه، ولی این عبارت ملیز صاحب جواهر نباید ما رو به اشتباه بیاندازه. باید نگاه کنیم که یه فقیهی داره این حرفو میزنه که مبناش چیه؟ تخته است. لذا باید درستش کنیم. چجور درستش کنیم؟ به این شکل مثلا بگیم که تو اون مثالی که داشت این بود دیگه، محکومون علی یه جنسی رو فروخته بود به مشتری، بعد میخواست بگه اینی که من به تو فروختم نجس بوده طبق فتوای خودم و نمیتونم به تو بفروشم، بیا پولتو بگیر برو جنس منم پس بده. رفتن پیش قاضی، قاضی گفت اتفاقا کی میگه نجس بوده؟ پاک بوده و تو چیز پاک فروختی. چیز پاک هم که میدونید وقتی بفروشن بیش صحیحه، نمیتونه یک طرف فسخش کنه، بنابراین معاملت صحیحه، جنس رو بده به مشتری، پول از مشتری بگیر. باید اینجوری بگیم کان طاهرن مملوکن، حتی همین مملوکن، نه این که اگر واقعا نجس باشد و غیر ملک باشه برای محکومون میشه ملک، واقع عوض میشه، واقع عوض نمیشه. اما این آقای محکومون علی باید معامله ملک بکنه و لذا نمیتونه جنسشو از مشتری پس بگیره. اصلا بعضی وقتا میدونی که همینو بهانه میکنه، ما چه میدونیم این چجور آدمیه، همینو بهانه میکنه که جنسو پس بگیره از مشتری و پول مشتری رو بده بگه برو. قاضی هم که نظر به نظر خودش فتوا درسته، میگه نه من اینو نجس نمیدونم، این ملک شماست، طاهرم هست، فروختی به مشتری، حق فسخ هم نداری، پولو بگی جنسو بده. ببینید دوستان، پس این عبارت صفحه 18 اون بالا بود که کان طاهرن مملوکن للمحکوم علی، باید با این معنا درست بشه. کتابی که من الان مشغولم روش‌شناسی اجتهاد، این بحث رو در اونجا ما مفصل آوردیم، تخته تصویب، انشاءالله اگر حالا یه زمانی بیاد اقسام تخته، اقسام تصویب، تاریخچه‌اش، اینا رو اونجا یه جا میتونید ملاحظه کنید. من خواستم بگم دوستان حواستون باشه، اینو کسی داره میگه که مخطئه هست، صاحب جواهر مخطئه است، یه فقیه سنی نیست که مبناش هم تصویب باشه، چون حتی اونا اکثرا مخطئه هست. مثلا اخیرا رفتن به سوی تخته و همون مذهب امامیه، ولی خب در گذشته ها بینشون بوده کسانی که قائل به تصویب بودن، فکر کنم مثل غزالی که خب در رأس اوناست و دیگران. خب بله، فرق نمی کنه. بعد همین مدل بس تو احکام جزئی هم میاد، یعنی آیا در جزئی واقع حکمی نداره منتظر حکم قاضیه، یا واقع داره عوض میشه با حکم قاضی، یا واقع داره عوضم نمیشه ولی ما در ظاهر مأموریم به حکم قاضی عمل کنیم. این سومی معنای ما.
منتظر بحثمون سر اون حکمی که خداوند جلل و
تطبیقات هم فرق این است که قاضی داره آنچه که برداشت از ادله میکنه، یعنی میگیم الان جزئی نیست، این که میگیم طاهره طاهرونه این حکم الله نیست، فرق نمیکنه. پس بنابراین تصویب و تخطئه تو همه مراحل، چه کلی چه جزئی، چه قضایی چه ولایی، حکم حکومتی و چه شرعی، چه ظاهری چه واقعی، همه اینا میاد، همه اینا میاد. یک کسی که نسبتاً نمیگم کامل در این زمینه خوب بحث کرده، همین مرحوم آقای خویی است، در حاشیه بر عروه، اما اوائل عروه که صاحب عروه وارد میشه که فتوای مجتهد اگر عوض شد چی میشه، اونجا بحث تخته و تصیب و ایشون داره، اونجا مراجعه کنید، فرقی نمی کنه. اجوانو یکم بلندتر آقای اجازه، ولذا اثر داره. شما اینجوری سوال کنید که این تخته بودن چه اثری داره؟ وقتی که کان طاهرن، کی کان طاهرن لل محکوم علی، مملوکن، حتی میتونه پولم بگیره، خب چه اثری داره؟ اثرش اینه که حالا اگه دستش خورد به همین مایهی که فروخته به مشتری، موقعی که قاضی گفت که یلا بهش بده بره طاهره، این دستش خورد به این مایه، یا وقتی میخواد ظرف به ظرف کنه ریخ رو دستش، دستش باید آب بکشه یا نه؟ طبق فتوای خودش هم نجسه. ریخ رو لباسش، آیا با این لباس میتونه نماز بخونه یا نه؟ اگر مضاف نباشه میتونه وضو بگیره یا نه؟ اگر قائل به تصویب بودیم بگید بقیه رو. خب بله، یه تصویب بود دیگه، ولی وقتی قائل نیستیم میگه فقط این در حد متابعت از قاضیه، بلکه واقع هم تو سر جاش هست، چون سر جاش هست این با دستش آب بکشه، اگر اون لباس بریزه، البته بعضیا گفتن و تا اونجاش هم رفتن ولی خب نفهمیدن دارن چیکار میکنن. به همین خاطر در ادامه درس امروز تو اون نقد دوم از جواهر میاریم که ایشون گفته طاهرن، اما در غیر حوزه قضایی معامله طاهر نمیشه، در حالی که اگه واقع عوض شده بود خب چیز میشد دیگه، بیباست تا آخر دیگه معامله طاهر بکنه. جالبه، اجازه بدید، حتی مثلا بعضیا گفتن اگر با این مایه وضو گرفت، حالا یه چیز هست، وضوش صحیحه ولی دستش باید آب بکشه. چیزایی که آدم تو فقه عجیب و غریب میگن، گاهی فقه ملازمات رو ازم قیچی میکنه، تفکیک بین لازم و ملزوم میاندازه، میگه با استصحاب میتونی بگی عدم حرکت، اما نمیتونی نتیجه بگیری سکون رو، یا تو میاد اصل مثبت، میگفتم خب مگه عدم حرکت غیر از سکونه؟ میگه تو میتونی بگی عدم حرکت، اثر عدم حرکت هم بار کنی، ولی اثر سکون رو نمیتونی بار کنی. اینجاست که بعضیا دادشون در اومده که یعنی چه، بعضا هم خوب بزرگان جواب دادن، از جمله همین بحث امروزا هست، تو برگتون هست اگر منم نرسیدم، چون من گاهی وقتا قسمتی از برگه رو میذارم خودتون مطالعه کنید، هست یه فتوایی که میگه وضوش درسته ولی دستش آب بکشه، با اینکه میدونید حتما باید وضو با چی باشه؟ با آب پاک باشه. اجازه بدید من ادامه بدم بحث رو. ببینید، خب صاحب جواهر مطالبی رو بیان کردن مفصل، ما هم توضیح دادیم، اما به نظر میرسه بعضی از نقدها بر ایشون وارد باشه. البته من نمیگم همه این نقدها رو ما قبول داریم، مثلا نقد اول رو من نقدش کردم که شده نقد نقد، ولی خب بذارید عرض بکنم. ببینید اینو من دوستانم شما جواب بدید، مرحوم صاحب جواهر در این حد وسیعی که برای نفوذ حکم قضایی قائل شد خیلی قائل توسعه داد دیگه، طوری که گفت خود همین قاضی هم نمیتونه حکم خودشو نقض کنه. دیروز داشتیم دیگه، حتی این قاضی نمیتونه نقض کنه. ببینید تکیگاه ایشون چی بود، عمده دلیلش چی بود؟ یکی اصل بود، یکی هم ظهور اطلاقی برخی روایات مثل روایت ابن حنزله که امام فرمودن اگر یه قاضی پیدا کردید که عرف حلالنا حرامنا شیئا من قضانا حکمشو بگیرید، یعنی این حکمش حکم ماست، و کسی هم که سبک بشماره گویا حکم ما رو سبک شمرده، ما رو رد کرده. اون تعابیری تندی که بود این بود دیگه. اولین سوالی که ببینید جلو این ادعا میاد اینه که واقعا این اطلاق اینقدر قوی هست که جایی که محکومون له، حالا محکومون علی هیچی نمیگیم، چون محکومون علی بخواد عمل نکنه بس رفتن پیش قاضی که چی؟ رفتن پیش قاضی که قاضی حکم کنه، اونم بر اساس موازین. بعد محکومون علی بگه من قبول ندارم، من نظرم این نیست. اما واقعا اینقدر توسعه داره که محکومون له رو هم بگیره. صاحب جواهر اینطور گفت دیگه، گفت هم برای محکومون علی هم محکومون له، و ما اضافه میکردیم یه چیز دیگه، ما اضافه میکردیم سالس، سالسی که درگیر بشه، مثلا از محکومون له بره جنسو بخره، خب اینم به نوعی درگیر میشه دیگه. صاحب جواهر همه رو یک کاسه کرد، گفت اطلاق داره، در حالی که یادمون نرفته شیخ اعظم شیخ انصاری چند وقت قبل ایشون تعبیرش این بود، ان ظاهر ادله حجیت الحاکم، ظاهر ادله حجیت حاکم، البته ای کاش گفته بود حکم حاکم، خود حاکم که حجت نیست، حکمش حجت، ولی معلومه ظاهر ادله حجیت الحاکم حرمت رده ممن حکم علی، محکوم علی نباید رد کنه، اما جواز و عمل المحکوم له به حکمه مع مخالفته لفتوا فهو محل کلام. دقیق قشنگ بیان کرده، میگه این اطلاقی که تو روایت امام علیه السلام هست محکومون علی رو مجبور کنه، ولو خلاف نظرش باشه بگیم باید گوش کنی، تو محکمه محکوم شدی حرف نزد. اما محکومون له چی؟ محکومون له، خب حالا مثالی که همیشه میزدیم درسته طبق قانون دادگاه کشور، حالا قاضی هم نظرش همی بود، گفت که خانم شما میتونی یک هشتم کل مایملک شوهرتو ارث ببری، ولی این خانم حالا یا خودش مجتهده یا از مجتهدی تقلید میکنه که میگه خانم ها از کل ما ترک شوهر یک هشتم نمیبرن، از زمین یک هشتم نمیبره، از ساختمون هم مثلا قیمتشو میبره، بله از هر چی دیگه داشته باشی میبره. خب این رساله اینو میگه، این از این آقا تقلید میکنه، از اون قاضی تو دادگاه که تقلید نمیکنه، این خانم از قانون کشورم که تقلید نمیکنه، از قانون کشور، از یه مجتهدی تقلید میکنه که این حرفشه. خب این چطور بگیم اون روایت ابن حنظله حتی این خانم رو هم میگیره که بله این خانم چون حکم قضایی به نفعش شده ولو خلاف نظرش، ولو خلاف نظر مجتهدش عمل بکنه. اینه که ببینید به نظر ما، یعنی حالا اون قائل میگه، من حالا بعد خودم اظهار نظر میکنم، ممکنه بگیم اینقدر اطلاق نداره. دوستان اینجا یه درسی میگیریم ما که ممکنه دلیلی از یک حس اطلاق داشته باشه، از یک حس اطلاق نداشته باشه. در حق محکومان علی بگیم اطلاق داره، ایشون باید از حکم قضایی متابعت کنه ولو خلاف نظر خودش باشه، یعنی خلاف حجتش باشه. اما از جهت محکوم له بگیم اطلاق نداره. و میدونید که هیچ دلیل ندارم که اگر یه دلیلی از یه جهت اطلاق داشت از همه جهات اطلاق داشته باشه. نه، باید از هر مقداری میخوام اطلاق یعنی کنی باید ثابت کنیم. این اشکال به نظر من اشکال سستی نیست، مگر این که اللهم الا ان یقال. ببینیم میتونیم دوستان اینو به هم بزنیم، اشکال اشکال قوی است، اونم از شیخ انصاری، از دیگران، حتی قبل از شیخ هم گفتن، مال ایشون نیست، ایشون من بیان ایشون آوردم. ببینید یه کسی اینجوری بگه، بگی که دقت بفرمایید، من نمیتونم جا بیاندازم، بگی آقا قضاوت برای چیه؟ اصلا فلسفه قوه قضاییه، حالا هر اسمی خود بذارید، قضا فلسفش، حالا آقایون میگن خیلی رو این تاکید نکنید، ولی میدونید که فصل خصومته. البته احقاق عدالت، بعضی تا میگی فصل خصومت عصبانی میشن، میگن که نخه فلسفه قضا احقاق حقوق مردم، اشکال نداره، منافات هم نداره که به کسی که میگه فصل خصومت میگه احقاق حق نشه، احقاق حق حتی الامکان. ولی خب میدانی چون بشر خطا میکنه، بعضی وقتا بالاخره قاضی هم هرچی هم دقت کنه اشتباه میکنه. اون چه که در واقع میشه گفت فلسفه قضاست، یا بگیم یکی از دوتا فلسفه قضاست، فصل خصومته. اصلا قضا رو گفتن قضا یعنی تمام کرد، تمام شد، معنی قضا رو در لغت هم بعضی اینطور گفتن، چون قاضی فصل خصومت میکنه. ببینید اگر ما بگیم فلسفه قضا اینه، قهرن شارع مقدس هم باید تشریعش در راستای این هدف باشه. نمیخوایم خدا نکرده یه بحثای به قول امضا ژورنالیستی کنار هم بچینیم، نه، هرچی که برهان داره. شک نداریم که قضا برای فصل خصومت، اصلا تعریفش کردن فصل خصومت، درست؟ اگر قضا برای فصل خصومت، نباید تشریع شارع در همین راستا باشه. یعنی اگر شارع مقدس یک گزاره هایی رو تشریع کنه که ناقض فصل خصومت باشه، مثلا به محکوم علی بگه که اگر رفتی دادگاه و حکمی شد علیهت، ببین نظر خودت چیه، ببین نظر مجتهدت چیه، خب این میشه ناقص. ولی اگر گفت که وقتی رفتی دادگاه هر چی دادگاه گفت ولو علیهت بود مجبوری گوش کنی، نکنی هم تعذیرت میکنن، این میشه فصل خصومت. پس ببینید اگر قضا برای فصل خصومته، تشریع شارم باید در راستای فصل خصومت باشه. خب اگر بخواد در راستای فصل خصومت باشه، باید تشریع شاره به این شکل باشه که وقتی قاضی چیزی گفت، محکومون علی مجبور باشه عمل کنه، محکومون لهم بگید آقا بیتونه بهره ببره، و الا اگر محکومون علی مجبور نباشه، یا اون مجبور باشه بهره، یعنی اطاعت کنه، ولی محکومون له نتونه بهره ببره، خب برای این از اون بر محکومون علی باید مثلا خانه رو تحویل این خانم بده، زن باباش، میگه ارث دیگه. قاضی هم گفته ارث تحویل بده. از این طرف هم به خانم بگم پات تو این خانه نذار، چون مجتهد. خب این همینطور میمونه دیگه. اولا این خانه وضعش چی میشه؟ اگر یه ثالثی خریده باشه، اصلا بعضی وقتا دوستان چند واسطه میگرده، یعنی دست به دست شده، بعدن اگر بخواد به هم بریزه چی میشه؟ گاهی وقتا میشه مثلا یه خانه اشتباه میشه. همین تمسی که پرونده بود، همین حکمش صادر شده بود، بعد خلافش پرونده‌ای در آمده بود، بعد چندین دست گشته بود. خب اینا چی میشه؟ ما در فقهمون دوستان نداریم که خیلی در بعض از حقوق موضوع مثل حقوق فرانسه دارن بحث رو میگن حسن نیت. حسن نیت نه یه بحث اخلاقی ها، نه، بحث حقوقی درست میکنن. لذا اونا دو چیز دارن، یکی اصالت و لزوم در عقود که ما هم داریم، یکی اصالت اعتبار این معاملات که این جور موارد اگه میشه دیگه نباید همه رو به هم بزنیم. یه کسی مثلا 50 سال پیش بین زمین خودش و زمین همسایه یه ساختمون ساخته، مثلا 2 متر 3 متر رفته تو زمین بغلی، اشتباهی هم رفته، بعد آمده این خونه رو ساخته رفته بالا، بعدم فروخته، اون یکی فروخته، اون یکی فروخته، تنظیم سند شده، یه دفعه مالک زمین اول پیدا میشه و دروغ هم نمیگه، یه مقدار از این ساختمون رفته تو این خونه. خب اینجا بگیم که هیچی دیگه، به این بگه بیا ساختمون تو بردار برو، خب ساختمون بخواد بردار بره چی میشه؟ به هم میزه دیگه، خراب میشه. خب این وسط چی میشه؟ بگیم هیچی، همه به هم میریزه. اینجور جاها میگن نه، اینجور جاها باید معاملات تصویب بشه تا اینکه این، حالا اونا میگن نظم اجتماعی، ما هم باید هر حال یه چیزایی باید بگیم دیگه، یعنی نمیگم یه چیز باید بگیم، به آخر باید فقه ما اینو پاسخ بده. حالا ببینید این یه پرانتزی بود. در قضا ما نمیتونیم به راحتی بگیم که ان ظاهر ادلت حجیت الحاکم حرمت ردهی ممن حکم علی و اما عمل محکوم له فهو محل و کلام، که بعدم بگیم که اکثرا گفتن نمیتونه بهره ببره. اصلا جنس قضا اقتضا میکنه که محکوم علی اطاعت کنه، محکوم له بهره ببره. خب حالا یه چیز میخوام از شما سوال کنم، نکته فلسفه فقهی. این شد یک وجه عقلی که من جواب دادم، یا این میره در خدمت دلیل و اون روایت ابن حنظله رو توسعه میده؟
استاد این بنا
یه لحظه اصلا جای سوال نیست. آیا
نه سوال نیست، این بنا اخلا و ارتکاز اخلاست.
درست،
اخلا عالم میگن که نمیشه اگه بنا باشه هر فرمنده مختومش رو دوباره اینو بیاریش، اصلا میگه
بسیار خوب. بله حتی خوب اینجا بنای اخلا همون عقله، چون به ما هم اخلا دارن حرف میزنن. بسیار خوب، بسیار خوب. ببینید آقایون، من این تکه رو تمامش کنم، حیف من میاد این از دست بره، عذرخواهی میکنم اینجوری صحبت میکنم چون خیلی جاها به کار میاد. ببینید ما اینو ممکنه یه وجه عقلی حساب کنیم، گوش میکنید، اصلا نخ من به حساب روایت بذاریم، بگیم آقا این هست یا نه، آیا قضاوت برای فسخ خصومت هست یا نه، آیا شارع باید تشریعش در همین راستا باشه یا نه. اگر گفتیم آره آره باید در همین راستا باشه، خب آیا لازمش این هست که محکوم علیه اطاعت کنه، محکوم علیه هم بهره ببره یا نه؟ اسمش هم بزنیم وچه چی؟ وچه عقلی. خب ما میدونیم که کتاب فقه عقل هم به رنگ چیزا نوشتیم دیگه، بذارید وچه عقلی. اما من میخوام یه چیز دیگه بگم که تو این برگه اومده، اینو با دقت بخونید. ببینید بعضی وقتا یه وچی وچه عقلیه، کاری نداره که اونو به حساب امام بذاره و به حساب یه روایت بذاره. گوش میکنید؟ نه، یه بچه عقلی میاره، ما هم قبول داریم یکی از ادله عربه. اما بعضی وقتا یه بچه عقلی که آدم میاره اینو میخواد به حساب یه دلیل بذاره. یعنی در واقع اون دلیل رو توانا کنه. من نظرم اینه که ما این وجهی که گفتیم هم میتونیم یک وجه مستقل نگاه کنیم که بشه یه وجه عقلی برای مسئله، و هم میتونیم این رو ببریم کنار روایت ابن حنظله که امام فرمودن حکم قاضی رو رد نکنید و وقتی حکمت حکمشو حکم ما بدانید. بگیم این روایت با توجه به این درک عقلی هم صلاحیت داره محکومون علیه، یعنی هم محکومون علیه مجبور اطاعت کنه، هم محکومون له میتونه از این روایت استفاده کنه. اون وقت فرقش این میشه که بنابر وجه اول میشه کارایی استقلالی عقل، خودش یه سند مستقله. حتی اگر این روایت زمینم بخوره بگید آقا این خودش یه وجهیه دیگه، اصلا فرض ما اطلاق روایت رو نداشتیم، روایت هم ضعیف بود، بعضی هم مناقشه کرده بودن، ما قبول کردیم روایت رو، بعضی ها قبول نکرده بودن، یادتون هست دیگه. اما یه وجه هم اینه که بیایم بگیم این وجه عقلی موجب توسعه در دلیل میشه، دلیل اطلاق پیدا میکنه هم برای محکومون علی هم برای محکومون له. این که دوستان اصرار داشتن این آخر کار معلوم بشه این بود که ما گاهی وقتا وجوهمون دو جهت داره، هم میتونه استقلالی نگاه بشه هم میتونه در خدمت دلیل باشه. مثلا این دوستمون گفتن این عقلا اینطور میگن، اگر گفتیم و عقلا رو به عرف معنا کردیم، خب میدونی که عرف کارایی استقلالی نداره برخلاف عقل که کارایی استقلالی داره، کارایی سندی داره. آقایون این آخر صفحه 19 رو، آخر صفحه بحث ما همین صفحه 19 بود دیگه، آخر صفحه 19 رو با دقت مطالعه. حاصل این سخن این میشه که این نقد اول بر جناب صاحب جواهر وارد نیست. الحمدلله رب العالمین.